اجرای مثلا کار نظامی و اینا که آیه سلیمانی تصمیم گرفتن مردم رو به یه شکلی مشارکت بدن تو بحث کمک کردن به ارتش. و آیه همدانی هم کار مردمی رو خیلی دوست داره.
برای همین شکل دیده کمیته های مردمی ابتدا مقامات و مسئولین سوری هیچ قناعتی به یک همچین کاری نداشت و ارتش سوری هم توان مواجهه با حرکت های چریکی رو و حرکت های اینگونه‌ای رو نداشت. به همین خاطر کار شهید همدانی خیلی سخت بود که اینها رو برسونه به این قناعت که این لازمه تشکیل یک همچین مجموعه.
در استان حلب دو سال و نیم قبل بسیج ما تشکیل دادیم اونجا، یه جوانی آمد خوب تیراندازی میکرد، کم کم اسلحه کلاش یه مقدار پیشرفت کرد، دوشکارم دادن دیوار. به حسن گفتن که خوب تیراندازی میکرد، حسن تو دوشکار رو باید میدیم. اینقدر قشنگ تیراندازی کرد معروف شد به حسن دوشکار. کم کم شد فرمانده دسته، فرمانده گرهان، فرمانده گردان، امروز فرمانده تیپ که 2800 نیرو داره تو حلب، 330 روستا آزاد کرده از جوانان اهل سنته.
دفاع وطنی خیلی تلاش کرد آقای همدانی، واقعا تلاش کرد، سازمان داد بهش. فکرش این بود که مثلا مثل بسیج خودمون ولی با فرهنگمون.
مردم سوریه امروز میگن فرزندان ما کشته شدن، همسرانمان کشته شدن، منازلمان ویران شده، مزرعه‌مان از بین رفته، مشاغل از دست دادیم، آواره شدیم، اینا همه رو جبران میکنیم، برای ما امنیت بیارید.
ایشون گفتن ما به اندازه کافی اینجا کار نظامی کردیم، برای اینکه این مردم رو بتونی به اینا خدمت کنی، در خط مقاومت، در خط مقدم نگه داشته باشی، یکی این که نباید مذهب براتون مهم باشه.
و همین نقطه شروعی بود برای مشارکت مردم با گرایش های مختلف مذهبی، طایفه‌ای و صنفی. حالا تو اون وقت جالب بود، شهید همدانی خانوادش هم آورده بود اینجا باهاش زندگی میکرد، یعنی خانمش با اون بود، تنها کسی که مثلا اومده بود توی وقت خود شهید همدانی بود که با خانواده اومد.
تا جاها گفتش که تو خیابون شما درگیری خیلی زیاده، شما کرکره ها رو بدین پایین که تیراندازی اینا میشه، شیشه نشکنه، بچه آسیب ببینن، خودتون آسیب ببینین. گفتم حاج آقا بیا ببین چه خبره، دخترات هم مثل خودت انقدر شجاع هن که از این بالکن به اون بالکن، هرچه همه بهشون میگن میگن که نه، کرکره ها رو کشیدم پایین. گفتم زهر و سارا بابا اینجوری میگه. بعد دیدن که مجروحا رو دارن میکشن توی ساختمون ما، مجددن تلفن زنگ خورد و گفتم حاج آقا، گفت چه خبر؟ گفتم آره اینجا خیلی درگیریه و اینا، فقط حاج آقا شما بگین که این سرایدار اینجا امنه یا نه، چون دارن مجروحا رو میارن تو خونه ما. گفت که آره خیالتون راحت باشه، سرایدار امنه، مشکلی نیست.
نزدیک صبح بود، تلفن زنگ خورد، بابا گفت جمع کنید، من نیم ساعت دیگه اونجا. دیگه اومدن دنبالمون، اون وسایل جمع کردیم و رفتیم. گفتن که مثلا که دیشب تا صبح 3-4 بار اومده بودن که بیان دنبال ما، نتونسته بودن، حتی یه بارم مثلا که ماشینشون نزدیک ماشینشون زده بودن. یه بارم که ما داشتیم به سمت حرم حضرت زینب میرفتیم، اصرار کردیم، جمعه بود برای نماز ظهر میخواستیم بریم، بابا گفتن نرید بهتره. گفتیم چون معلوم نیست دفعه بعد دوباره کی پیش بیاد، بریم یه سمت جاده کلن ناامن. رفتیم حرم زیارت کردیم و داشتیم برمیگشتیم تو جاده، به سمت ماشین تیر اندازی شد.
ما حاضر بودیم که تمام اون سختی‌ها رو به جون بخریم ولی یک ساعت کنار تاجقا باشیم. واقعیتش همین ها، یعنی من هر روزی که از زندگی ما نگذشت فکر میکردم محبت ما بیشتر میشه.
شهید همدانی از زمره فرماندهانی بود که اعتقاد نداشت که فرماندهی رو از درون اتاق بایستی انجام بده. ایشون با به کف میدان وارد شده بود.
مثلا رفتیم ادرا صنایه، سیلوهای گندم داشت، میخواستیم بریم بالا، این ارتشی ها نذاشتن. اون مهدی که میگفت اصلا بریم جلوتر، اون یه چیزی بریم نزدیکتر مصاره، اون مثلا یه صد متر جلوتر هم میزنن. گفت ما خوبارم از بالا ببینم سیلو بالا، مجمع ماجه ها بیای دقیق این جلو خیلی خطرناک. گفت تو باید سم اونجا نهی بالا شروع نکن، همونجا در رو پیله من رو نشون نذاشت بیا.
اون مسیرهایی که میرفتیم خیلی پیش اومد که به سمت اون تیر اندازی شد. من مثلا با سرعت خیلی زیادی که رانندگی میکردم هی تذکر میداد، میگفت چرا انقدر تون میری، آروم برو، مواظب باش که وقت اتفاقی نیفته. تو اون مقطع اینا تیراندازیشون جوری بود چون هنوز انقدری حرفه‌ای نشده بودن که بخوان مثلا خیلی دقیق سرعت ماشین و سرعت مثلا گلوله و اینا رو محاسبه بکنن که یه جوری شلیک کنن دقیق مثلا به ماشین بخوره. شما هر چقدر سرعت بیشتری میرفتی تیرشون بیشتر خطا داره.
راننده خیلی با سرعت میام، خودم وحشت میکردم بعضی وقتا جایی که خطر بود و اینا، خودش پشت رول مینشست، من کنار با اسلحه آماده. یه مرحله برگشتم بهش گفتم اینا اونجا بالاخره شما سرمایید با سنزا، خدای نکرده اتفاقی بیفته، حالا به شوخی اگه شما شهید بشید خب من بمونم که پوست منو میکنه، اگه با شما شهید بشم بایستی از ما نمیبوده، ولی خب شما سرمایه نظامی داشته بعد با مرتضی اون دست خدا سری اینقدر رفیقام کنارم شهید شده، اگه شهید نشم من قصه میمیرم.
شهادت امروز سلاح ماست، سلاح بلنده ماست و قطعا تو تاریخ هم میمانه.
خدا انشالله به ما این لیاقت هم بده که ما هم به جمع شهدا بپیوندیم.
و از لحظه اول حاجی با عنوان حاجی رو نشناختم. از لحظه اول یه چیزی توی شهرش رو دیدم منو جذب کرده. یعنی دیدید که مثلا هواکشی که روشن میکنید کل دودو میکشه بیرون، حاجی تا به چشماشو نگاه میکنید آدم رو جذب میکنه. یعنی اخلاقشو رفتارشو، یعنی حتی من صادقانه بهت نگم، یعنی خیلی ها مثلا حجی رو اذیت میکنن، کم حجی اینا دارن تو رو اذیت میکنن، خیلی محمود بدش کن. یعنی دنبال این چیز کی نبوده، واقعا اومده اینجا دنبال کار.
بخشنده ای بود، یه انگشتری داشت، به من یه روز گفت آقا مرزا یه انگشتری من ندیدی؟ گفتم نه جان، اتاقش دیدم کنار سجادش، من انگشتر رو برداشتم وقتی دادمش خیلی خوشحال شد، من نایده بودم. گفت من هر که هرچی بهم میگه انگشتر سری میدم میره، اینو آخری رو باسم دختر کوچیکم گرفته. گفته بابا اگه اینو بدی بره من دیگه ناراحت میشم، این انگشتر رو نده بده. گفت اینو دیگه الان مونده بودم به اون چی بگم انگشتر.
روز که میخواست بره ایشون باور کنی یک ساعت و نیم دو ساعت با یه بچه صحبت کرد که دختر من به طوری عشق میریختن که حتی با دست گوشهشون رو گرفته بودن میزدن رو پای باباشون، میگفتن دیگه بابا نگو. یعنی میدونست که بره این سفر، خودش با واقعیت میدونست که بره بر نمیگرده، یعنی دفعه آخری که داره اینا رو میبینه.
سر صفحه نهار که بودیم گفتم بر نمیگردم، گفتم یعنی چی؟ گفتم شهید میشم این سری، من بر نمیگردم. خب اصلا به زبون نمی آوردن هیچ وقت که مثلا من شهید میشم این سری قراره من برام اتفاقی بیفته.
من گفتم که حاجی قدری روزه میخونی؟ بابا 40 سال تو جنگ و قبل از جنگ بود، یه همه سفر ماموریت های مختلف بوده، خدا نگهداری کرده، از این به بعدم خدا نگهداری میکن. یه بار به من نگاه کرد گفت قطعا شهید میشم.
و میرسه به اونجایی که دیگه داره حرفای میزنه آخرش که همش از عالمی دیگه خبر دادنه، از جنس یقینه. باهاش خانم میگه این آخرین باره که من میبینم، شهید میشم، منو میارید همدان. میگه نه، میره توی عرض کنم عملیات قبل از حرکت به سمت حلب. به حاج قاسم میگه بیا آخرین عکسمونو بگیریم.
بنا شد که دوتایی بریم حلب. یکی از برادرها تازه یه دوربین خریده بود، گفت اجازه بدید من چند تا عکس بگیرم ازش. گفت حسین آقا واردی به دوربینت؟ گفت عکس خوب میگیرم، نگران نباش. بعد گفتم که خب بریم، من یه کاری دارم انجام بدم، با هم دیگه بریم. گفت نه، با هم دیگه بریم یا خدای نکردی اتفاق میافته، بعد ما رو شماتت میکنن، میگن چرا دوتاشون توی یه ماشین بود. من میرم شما بیا.
آقای سید رزید براش امکاناتی میذاره، پولی میذاره، اسلحه میذاره با خودش ببره از دمشق حلب، میذاره کنار، چون دیگه قرار نیست چیزی رو با خودش ببره. من این رو که میبینم قصه قصه، فریم فریم زندگی آقای شهبازی تکرار میشه. چون میگفت با بغض میگفت، میگفت که آقای شهبازی گفت نمیخوام هیچ چیزی از دنیا با خودم ببرم.
دو تا انگشتر عقیق هم که تو دستش بود در آورد گذاشت جلو آینه، سه بار رفت تو عیاد، اومد من قرآن گرفته بودم، میومد میرفت، گفتم چیزی میخوای؟ گفت نه نمیدونم.
فضا سنگین شده بود واقعا، مثلا یه حس خیلی عجیبی داشتیم. به مامانم گفتم که بابا رفته این سری، مثلا دلمو گرفته، پاشیم بریم بیرون. با مامانم رفتیم بیرون و فکر میکنم یه چند ساعتی گذشته بود که بابام رسیده بودن. مامان توی ماشین بودن، بابا زنگ زده بودن، باشون صحبت کرده بودن، گفته بودن که گوشی رو بدین مثلا با سارم صحبت کنم و اینا. من نبودم، من خب نمیتونستم چند با پشت سر هم تماس بگیرم. دوباره دیدیم زنگ زده، خیلی برام مثلا عجیب بود. دوباره زنگ زدن، با من خدافظی کردن و اینا، گفتن که آره من دارم میرم، زنگ زدم صدا تو بشنوم. خب این خیلی برام عجیب بود، چون مثلا نمیتونستن هیچ وقت دوبار پای سر هم زنگ بزنن، من لحظه‌ای که مثلا میخواستن برن مثلا عملیات. ببخشید.
پنجشنبه شب خبر رو به ما دادن که حاج آقا مجروح شده. این دخترای من خودشونو کشتن. اصلا نشستم باشون صحبت کردم، گفتم اون چهره ای که شما روز از بابا دیدین، فکر میکنین اون رفت برگشت داشت به اونجا؟ بابای شما دیگه بر نمیگرد، بابای شما رفت.
سریع شروع کردن یه سری موضع گیری کردن که بله یکی دیگه از مدافعان اسد کشته شد، و اصطلاحی که به مدافعان حرم میدن. بله حالا اینم شهید نشد، تصادف کرد مثلا سرش خورد به ستون ماشین، و حالا شهید چیه؟ دوباره میخوان بیان سردار و خیابون به نامش کنن و فلان. من نم بابا چه زول بیا خب این آدم. و حس کردم من به عنوان آدمی که تا حدودی میشناسمش میتونم تجربه شخصیمو بنویسم. یادم هست قبل از اولین گفتگو چقدر ازش متنفر بودم. موضوع مصاحبه شناسایی پیش از عملیات آزادسازی خرمشهر بود. میخواستم آخر سر بپرسم چرا سر تفنگش را برگردانده سمت مردم خودش، اما نشد. چرا؟ آنقدر توی آن سه روز پای حرفاش گریه کردم که شده بود پدرم. خاطراتش قلبم را تکه تکه کرد، درست مثل خبر شهادتش. سوال را نپرسیدم چون عاشقش شده بودم، عاشق پدرم شده بودم، پدری که رفتارش را نمیپسندیدم، اما چه میشد کرد؟ همه چیز توی همین دو کلمه خلاصه شد. پدر عاشق.
من هر موقع نه تنها طبیعت و هر انسانی که به خواب رفته باشه وقتی بیدار میشه، من اونو آغاز و عطف وقتی برای زندگیش میدونم، یعنی پاییز خوشم نمیاد و حتی پایان روز خوشم نمیاد، میگم کاش ادامه داشته باشه و پایان نداشته باشه. همیشه مبارزه ادامه داره و پایانی برای مبارزه نیست. اصلا پایان رو دوست ندارم، همیشه دوست دارم که آغاز باشه و انتها نداشته باشه. بی نهایت رو دوست دارم.
شما عزیزان قرار بگیره.
چشم و دل بیدار، برق و لقدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی‌دردی، نفرین بر دنیای بی‌دردی، نفرین بر نامردی نامردی، امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجداد منم، از عراق راه افتادم حریفت منم، به شاه نجف دل دادم حریفت منم، شبیه هر فلسطینی حریفت منم، انی آهامی اندینی، باز یعنی بایهم، باز یعنی بایهم، ایستادن تا عبد، باز یعنی بایهم، ایستادن تا عبد، سرباز خود آقابت می شود. الله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله،
حتى جئناكم نحن جئناكم سبحان نلقاكم فوق الأشعاب قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناك أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك يمني عهدي يا ريا برخيز علم بردا يا ريا برخيز علم بردا الكشم دل بیدا بر قل قدم بگذا روز و شب تا موی لب تا یا حیدر کرا رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد قادمون حیدر حیدر
رژیم فاسق را تحقیر کردن. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
Let's see. خواستگاه خداوندگار خرد. سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اتفاق خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 6، اینجا تهران است، رادیو گفتگو.